أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون بحث عفو چند تا اصل وجود داره، چون نکات مهمی در گذشت وجود داره که اگر اینها رعایت بشه توجه به اونها ارزش عفو میاره بالاتر. اصل اول اینه که طرف مقابل، اون کسی که به ما خسارت زده، عذری برای ضربه زدنش نداشته باشه. گاهی افراد به ما ضرری وارد میکنن و دلیل دارن. وقتی ازشون سوال میکنم چرا این کار کردی، میگه به این دلیل، حقش بود، باید این کار میکردم. ولو از دید ما پذیرفته نیست، اما از دید خودش بالاخره یه عذری داره، یعنی دلیل داره برای این که چرا به ما خسارت وارد کرده، حق ما رو ضایع کرده، غیبت ما رو کرده، تهمت به ما زده، بالاخره یه ضرری زده، حق ما از بین رفته. گاهی عذر داره. اونجایی که عذر داره، عبارتون اخراش اینه که یعنی ما مقصر بودیم، به تعبیری حقمون بوده که آبرومون بره، باید کتک میخوردیم، باید آبرون میره. در یه چنین جایی ولو از دید او دارم میگم، ممکنه ما نظرمون این نباشه، اما میخوام بگم که یه توازنی وجود داره. او داره ضرر میزنه، قبلا هم ما ضرری بهش زدیم که در واقع طرف مقابل خودش رو محق میداند در این که به ما ضربه زده. اینجا اگه ما عفو بکنیم، عفومون ارزشش کمه. ارزش بالاتر اونجاست که یه کسی ابتداءً به ما ضرر زده، ضرر بدوی بهش میگن، یعنی ابتداءً هیچ دلیلی هم نداشته یه ضرر به ما وارد کرده، هیچ عذری هم نداره. بهش میگم چرا؟ نمیتونه توجیه بکنه، کارشو نمیتونه عقلایی نشون بده، بلکه میدونه کارش خطا بوده. اینجا که بی دلیل به ما ضرر زده، اگه ما عفوش بکنیم، این عفو ما خیلی مهمه. ارزش و جایگاه عفو یکیش اینجاست. اینجاست که خیلی از ما زورمون نمیرسد که عفو بکنه. و اصلا دین همین جا رو میگه، اینجایی که بی دلیل به ما ضرر زده، ما هیچ خسارت بهش وارد نکرده بودیم، کاریش نکرده بودیم، آبروش رو نبرده بودیم، ما ابتدا اومده حالا یک ضرری به ما وارد میکنه. این یکی از نکات مهم تو عفوه، گرچه دیده نمیشد این بحث ها، چون بحث های اخلاقی بحث های نادیدنیه، فهمش هم یه مقدار مشکله، لذا خیلی ساده عرض میکنم برای اینکه خوب معلوم بشه چی میخوام بگم. برای این صحبت هم یک روایت میخونم که ببینید این نکات دقیق رو اهل بیت علیه السلام تعلیم ما داده. الان روانشناس های امروز بعید میدونن اصلا این نکات رو بدانن یا خونده باشن، اما این نکات دقیق تو روایات آمده. امیر المومنین علیه السلام میفرمان اعرف الناس بالله اعذرهم للناس و ان لم یجد لهم عذرا. معروفترین انسان ها نزد خدا، حالا بالله رو میشه دانه نزد خدا معنا کنیم، میشدم بای قسم معنا کنیم، یعنی میخوام حالا تو بای قسم کم میاد در این وسط روایت، حالا زیاد نمیتونم اما احتمالش هست. خلاصه بالاترین انسان ها نزد خدا کسانی هستند که بیشتر از همه عذر قبول میکنن برای مردم، یعنی عفوشون میکنن، ولو برای مردم عذری نمییابن. یعنی دلیل برای کار او وجود نداره که اشتباه کرده، فحاشی کرده، ضرر زده، اما عفوش میکنه. این یک نکته. نکته دوم، گاهی انسانی که میخواد عفو بکنه دلش نمیاد همینطور خشک و خالی عفو بکنه، اول یه سرزنش یه ملامتی میکنه و بعدم عفو میکنه. مثلا راننده اشتباه کرده، زد به ماشین ما، پیاده میشیم، اول یه مقدار سرزنشش میکنی، چرا تون میری، چرا اینجا اصلا یه طرفه اومدی، یه مقدار ملامتش میکنی، اونم میپذیره. بعد که ملامتش کردیم بعدم که برو نمیخواد خسارت بپردازی، عفوش میکنیم. به خیال خودمون اینجا عفو کردیم، در حالی که دیگه نه، این ملامت که کردیم تمام شد دیگه، کار خراب کردیم، او یه خسارت به ما وارد کرد، ما هم یه خسارت بهش زدیم دیگه. حالا حد و اندازه شو کار ندارم چه اندازه، اما گاهی خسارت که او زده به من خسارت مالیه، اما خسارت که من بهش زدم خسارت روحی بود، سرزنشش کردم، چرا تو اون اومدی؟ آقا به شما نمیاد، شما دیگه چرا خلاف میکنی؟ چرا از این طرف اومدی؟ تابلو رو مگه نمیبینی؟ بالاخره یه ملامت و حکایی میکنی، خب سرزنشش میکنیم، بعد به خیال خودمون تازه میخوام عفو بکنیم، نه خیلی دیگه تمام شد. خسارتی که به ما وارد شد ما هم با ملامت کردن یه خسارت بهش وارد کردیم، و تو دیده نمیشه. بنابراین اصل دوم در عفو که امشب روز چنین صحبت میکنیم اینه که اگه واقعا در نظر داریم عفو بکنیم، عفو کریمانه باشه، بزرگوارانه باشه، و عفو این چنینی یعنی اصلا ملامت نکنیم، بدون ملامت هم تو رد شیم دیگه، اگه واقعا در نظر داریم عفو بکنیم. اگر هم ملامت کردیم دیگه خودمون رو انسان عفو ندانیم. روایت رو توجه کنید، ما عفا عن الذنب من قرع بهی، عفو از گناه نکرده است کسی که سرزنش به اون گناه میکنه. وقتی سرزنش به گناه کرد، این دیگه عفو نکرده، این جبران کرد، خسارت رو تلافی کرد. این هم نکته دوم. نکته سوم، نکته سوم هم خیلی اهمیت داره. تو زندگی زن و شوهر، تو تو رفیق داخل خونه، خیلی مهمه این اصلی که میخوام بگم برای بحث عفوم خیلی اهمیت داره. اول، انسان عاقل نصفش تحمله، نصفش تقافله. عاقلا خطاهای دیگرانه که میبینه، اشتباهاتشونه که میبینه، نصفش تحمله، نصفش تقافله. یعنی که اونجایی که طرف ضرری رو به ما وارد کرد به گونه ای که ما دیگه نمیتونیم خودمون رو به غفلت بزنیم، عمدن یه عملی رو یه کسی وارد کرد، ضربه ای رو به ما زد، دیگه ما فهمیدیم، اینجا جای تحمله، اینجا تحمل میکنه. اما گاهی کسی یه خطایی میکنه، مثلا بچه گاهی یه اشتباهی میکنه، تازه روش اذعان میکنه، ببینه پدر یا مادر دیدن یا ندیدن، متوجه شدن یا متوجه نشدن، میخواد ببینه که بالاخره چگونه رفتار رو از خودش نشون بده. یه اشتباهی کرد، نشونه اینم که فهمیده اشتباه کرده اینه که فوری نگاه میکنه ببینه پدر مادر دیدن یا نه. اینجا اگه پدر مادر عاقلن، باید تقافل بکنه. تقافل یعنی خودشو به غفلت میزنه، به شما بر میکنه، یعنی مثلا نفهم. و تقافل در جایی که در واقع تذکره، غفلت نیست، خود رو به غفلت زدنه. انسان عاقل نصفش تغافله، اونجایی که طرف مقابل اصلا نمیدونه که ما فهمیدیم. نصف دومش یعنی اونجایی که میدونه ما فهمیدیم. خب اونجایی که میدونه ما فهمیدیم، اونجا تحمل میکنه. نصف دوم تحمله، و تحمل توأم با همون عفویه که داریم صحبت شلون میکنیم. تو عزیزانی که شبای قهر نبودن، باز تکرار میکنم که این بحث مربوط به امور دینی نیست، این همار امور زندگیه. زن و شوهر تو زندگی گاهی کنم یه خطایی میکنن، مرد یه خطایی میکنه، نگاه کنه خانمش فهمید یا نه، اون ناراحته، خانم به شما بر بکنه ما نفهمید، یا بالعکس خانم یه خطایی میکنه، خودش هم ناراحته که چرا اشتباه کرد، مرد خودشو به اون در میزنه. این مال اونجایی که نمیدونه طرف مقابل فهمید یا نه، تازه میخواد بررسی بکنه. اینجا اگر طرف مقابل عاقل باشه، خودشو به غفلت میزنه. اما جایی که دیگه معلوم شد که ضرر رو وارد کرده، طرف مقابل هم فهمیده میدونه، دیگه اینجا تغافل معنا نداره. خب اینجا میاد مرحله دوم، تحمله. لذا اونایی که نه تغافل دارن نه تحمل دارن، عقلشون کمه. وقتی میگیم عاقل نصفش اینه نصفش اونه، و دوتا نصف میشه پر میشه دیگه، یعنی عقل کل این میکنه، نصفشو تغافله. مثلا امیرالمومنین علیه السلام میفرمان تو کوچه من میرفتم، یه کسی یه فوشی به من داد، آدم پستی بود، ولقد امر رو علی اللعیم یسب بونی، این به من فوش میداد. منم از کنارش گذشتم و گفتم مقصودش من نیستم، انشالله با من نیست. اینو میگن تغافل. اون داره فوش میده، منم اصلا اعتنا نمیکنم میره. عاقل اینه، کمترین خسارت، کمترین ضرر. جایی که اصلا اون نمیفهمی که من فهمیدم یا نه، حالا فهمیدم در واقع، اما خودم رو به اون در میزنم، رد میشم. حضرت میفرمان من از کنار اون رد شدم و قلت لا یعنینی، گفتم اون مقصودش من نیستم، انشاءالله با در و دیوار داره برد. عقل اینه، نصف عقل این رو میگه تغافل بکن. این که بچه میبینید روش این ور میکنه، من پدر دید یا نه معلومه خودش ناراحته، از دستش در رفت، حالا یه کاری کرد. اینجا پدر شایسته نیست اون مؤاخذش بکنه، پدر روش اون ور میکنه. اما جایی که دیگه معلوم شد و دیگه انسان نمیتونه تغافل بکنه، مرحله دوم تحمله. وقت آدم های کم ظرفیت که درک و عقلشون کمه، فکر میکنه که همه جا باید وایسه مقابله بکنه، حقش رو زنده بکنه، هی حق حق در میاره، میگه حق در همون جایی که حق دین میگه بگذر، میگه حق نبود که، گذشت معنا نداشت که. اینم نکته دیگر. نکته سوم، فرمود امیرالمومنین علیه السلام نصف العاقل احتمال و نصفه تغافل. عاقل نصفش تحمل، نصف دیگرش هم تغافل. خب تا اینجا این سه تا اصل رو عرض کردم. دو نکته دیگه هم اشاره کنم که به نیت پنجتن مطلبم رو به پنج تا تمام بکنم. یک نکته اینه که اگر انسان رفتار خوب به واسطه عفو انجام نداد، رفتار بد در انتقام انجام میده. کسی که عرضه نداره، قدرت نداره که طرف و بهترین برخورد رو باش بکنه با عفو، وقت میره سراغ انتقام دیگه. تو انتقامش بلد نیست، حد و رایت وقت نمی کنه. وقت میبینید که یکی خورده، حالا میخواد انتقام گیره، دو تا جواب میده، سه تا جواب میده. این اگر بلد بود به اندازه انتقام بگیره، اصلا میرفت سراغ عفو، سراغ انتقام نمی اومد. این چون نفهمید، این نفهمیدگی در عفو ضرر میزنه تو انتقام، چون بالاخره انسان باید درک بکنه، عقلش باید بفهمه. اگر عقل فهمید که خب بهترین عفو رعایت میکنه، این که درکش درست نیست و میگه حالا من انتقام میگیرم، حقمو میخوام احیا بکنم، هیچی وقت میبینید که تو انتقام گیری هم اشتباه میکنه. من لم یحسن العفو اساء بالانتقام. مرزا میگفتن که این احادیث رو با طلا بنویسید بازم کمه. ارزش این روایت رو ببینید چقدر زیباست، انسان رو عوض میکنه، روح رو زنده میکنه. کسی که نیکی نکند به طرف مقابل خودش با عفوی که به اون میکنه و میره سراغ انتقام، تو انتقام بدی میکنه، اساء بالانتقام. دلیلش هم همون حاکمه، حاکم ها یعنی که تو وجود من داره حکم میکنه، میگه این کارو بکن، این کارو نکن. اون حاکم اگه عقل تو وجود من کار بکنه که ضربت به من نمیگه انتقام بگیر، میگه عفو بکن. وقتی من حاکم رو تو وجود خودم تضعیف کردم، ای میزنم تو سر عقلم میگم برو کنار، میخوام جگرم خنک بشه، نفسم حال بیار، نفسم میگه یه ضربه بهش بزن. وقتی که اشتباه میکنم و تو انتقام گیری بیش از حد لازم اقدام میکنم. نکته پنجم، در اصل عفو قدرت انسان هم خوابیده. بعضی هستند وقتی که عاجز از انتقامن عفو میکنه، و اگه توانایی داشت اقدام میکرد. لذا هر عفوی شیرین نیست. عفوی که از روی قدرت باشه خیلی شیرینه. توانایی داره، دستشو برده بالا میتونه بزنه، نمیزنه. اما اون که زورش نمیرسه، اون که من گذشت کردم، چی گذشت کردی؟ اگه زورت میرسه چه میکردی؟ اگه زورم میرسه که پدرشو در میوردن. پس اینم دقت بکنیم. البته اینم باز یه تبصره داره. حالا اصل نکتهشو دقت کنید. عفو یعنی اون کسی که دیشب عرض کردم باید ملکه انسان بشه. عفو که میگن عفو، یکی از اسماء حسنای پروردگار هم همینه، عفو. واسه اگر ما خواستیم عفو بشیم باید این دقت رو داشته باشیم، همه جا عفو بکنیم، دمپسا، چه بتونیم انتقام بگیریم چه نتونیم، قدرت داشته باشیم یا نداشته باشیم. ولی اون کسی که قدرت نداره، عاجزه، عفوش عفو ذلیلانه است. عفو میکنه اما از روی ذلت، از روی عجز. و اما تفسیری که داره اینه، نصف اونایی که عاجز از انتقامن باز عفو نمیکنن. الان خیلی هستن، بیش از نیمی از کسانی که نمیتونه انتقام بگیره، زورش نمیرسه به طرف مقابل، اما عفو هم نمیکنه، میگه گذاشتم قیامت سر پل صراط جلوشو میگیرن، اونجا به حسابش میرسه دیگه. اینا خیلی ذلته که شخص هم عاجز از انتقام، هم عاجز از عفو. ذو عجزین یعنی دارای دو عجز، یکی عجز از انتقام، یکی هم عجز از عفو. این دیگه خیلی بده. ما میگیم اون وقت که انسان قدرت داره عفو بکنه، اون وقت که عاجزه که نمیتونه دیگه چه به قیامت گذاشته، اون دیگه بیشتر باید عفو بکنه. تازه عفوش زیاد مهم نیست، چون اثر ناتوانیه. وقت بعضی هستن با این که ناتوانن بازم عفو نمیکنه، دیگه خیلی بده. منتها توجه دارید، هی تکرار میکنن برای اونایی که هر شب هستن خسته کننده است، اما چون بحثا خطرناکه نگرانم که یه کسی جدید بیاد یه اشتباهی از صحبتم بگیره و بیفته تو یک اشتباه دیگه. و اونی که گفتیم همه جا عفو، نه، گاهی انسان عاجز از انتقامه، اما عفوم بخواد بکنه طرف تازه جسور در گناهش میشه، تازه میاد میگه دیدی حق با من بود، عوض این که اونم بگذره روحمو ببوسند و تمامش بکنند، نه، تازه اون طلبکارشه. در یه چنین جایی میگیم اگر خواستید عفو بکنید به او نگویید که عفوت کردم. سحر پاشید در خانه خدا برید بگید خدا من عفوش کردم، آن میخواد به کسی هم بگید. روحی عفو از دیگران داشته باشیم تا خدا هم ما را عفومان بکنه. این آیه 22 سوره نوره. فلیعفو ولیصفحو، عفو و صف بکنی. الا تحبون ان یغفر الله لکم، اگه دوست نداری خدا خودتون عفو بکنی، یعنی اگه دوست دارید مورد عفو خدا باشی، یه بوم و دو هوا نباشی. دل انسان یه دله، این یه دل اگه اهل عفو دیگرانه خدا هم با او همینطور معامله میکنه، اگه اهل انتقامه نه، انتظار پس نداشته باشه خدا عفوش بکنه و خیلی بد میشه. خدا هم اگه بخواد با ما همینطور رفتار بکنه بیچاره ایم. پر تا اومد طلب عفو کرد، امام معطلش نکرد. با همه همینطورند، اهل بیت علیه السلام اینطوریه، معطلش نکرده، در حالی که جناب هور در روز دوم محرم واسطه در شهادت امام شد. نمیگم عامل، عامل که یزید بود، عامل اصلی، بعدش هم ابن زیادی که لعنت خدا بر هر دوشون و دودمانشون بعد، اونها عاملها اونها بودند. اما بالاخره فور هم دستش آلوده شد. روز دوم من جور امامو گرفت، گفت نمیگذارم پیشرفت دیگه بکنه، همینجا باید بمونید تو تکلیفتون معلوم بشه. امام گفتن حالا من که با شما جنگی ندارم، نمیذاری برم کوفه؟ خب بر میگردم. گفت نه نمیذارم برگردید، باید همجا بیستید. خب کار خیلی زشتی کرد، واسطه شد در شهادت امام. اگر هم اجازه میداد امام برگردن، بالاخره امام شهید میشدن، چون یزید تصمیمشو گرفته بود. ابن زیاد هم همینطور، یزید گفته بود یا باید امام رو وادار کن بیعت کنن با من که دیگه قبول داشته باشن که من باشم حاکم و هیچ حرف نزنم، ذلیلانه باید با من بیعت بکنن، هیچ کاری نکنن و یا کشته بشه. میخواست خاطر خودشو آسوده بکنه. لذا یزید قصد نهاییش کشتن امام بود. اون جمله هم که امام به دخترشون گفتن همین بود، گفت برای برگردونید مدینه، گفتن اینا دنبال کشتن من هست، ولی من از مدینه بیرون نمیمدم، اگه میموندم همونجا مدینه من رو میکشتن، مکه میموندم اونجا منو میکشتن، که نموندم مدینه رفتم مکه، بعد مکه هم اینا اومده بودن من رو بکشن، راه که اومدن کوفه، اینا دنبال کشتن من هم. حالا که اونا قطعا میخوان من رو بکشن، پس بهترین قتل و که همون شهادت در راه خداست رو انتخاب میکنه. عرضم اینه، جناب هور اگرم جلو امام رو نمیگرفت اینطور نبود که امام شهید نشه، همه اینا مشخصه، ولی کن این دلیل نمیشه که هور بیاد الان این جنایت رو مرتکب بشه، بگه چون حتما امام شهید میشن منم دیگه جلو امام میگرم، ده حق نداشت این کار رو بکنه، که در حالی که حق نداشت اما یه اشتباه بزرگی مرتکب شد و واسطه شد. و بالاخره بعد روز عاشورا یه مرتبه دید مثل که کار داره به جای بارک میکشه. حالا نمیدونم قبلش هم اطلاع داشت امام بالاخره شهید میشن، یا اون موقع که دیگه قطعی دید امام رو دارن شهید میکنن، یه مرتبه تصمیم گرفت که برگرده. یه لحظه رفت تو فکر، خودشو بین بهشت و جهنم میدید، بیستم نیستم، خلاصه سعادت ابدی رو برای خودش تضمین کرد. لحظه ها خیلی لحظه های مبارکیه. یه لحظه تصمیم گرفت و شاید برای خودش هم آبروریزی میدونست که از بین لشکر حالا بلند شد بیاد این ور. یه دم گفتن چه میلرزی، چرا رنگ چهره پریده، تو پهلوانی هستی که با چه تعداد میجنگیدی. اصلا توجهی که به اینا نداشت، یه آشوبی تو دلش بود که چه کردی، مقابل امام چرا ایستادی، دارن امام رو شهید میکنن. یه مرتبه به فکر افتاد اومد جلو. حالا امام میتونستن یه مقدار ملامتش بکنن، ولی یه جمله بهش بگن حالا که کار از کار گذشت اومدی، هم یه جمله رو نگفتن. همین که اومد گفت آه ببخشید مرا، عفو بکنید امام، هیچی رو خود نیمورد. حالا که کار از کار گذشت، چند رو پیش چی بهت گفتم؟ حالا دیدی؟ نه اینطور نبود، زود عفوش کردم. حقیقتا خدای متعال اینطوریست. روایت دارد اگر انسانی که گناهکاره میره توبه میکنه، توبه یعنی بازگشت، مثل هر را، نه اینکه درودی بگه، واقعا دیگه رفت به سمت خدا، آدی دست از گناهش برداره. حدیث قدسی است، خدای متعال میفرماد اگه میدونست این بنده معصیت کار من که حالا توبه کرده، من چقدر دوستش دارم، از شوق جان میداد. که میفهمید که محبوب خدا واقع شده، اونم چه محبوبی، یعنی خدا به شدت دوستش داره، شدت شوق جان میداد که یه همچین لذتی رو درک میکرد. اینه، من فکر میکنم هر یه همچین لذتی رو اون لحظه درک کرد که اصلا تا دید امام معطلش نکرده همونجا برگشت، اصلا معطل نشد، برگشت اومد مقابل دشمن. اولا بچه هاشو فرستاد جلو خودش، اونا شهید بشن، بعدم خودش جانش رو داد. رحمت خدا بر چنین انسان هایی که چنین لحظه های خاصی توبه این چنینه میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا ما را عبد خالص و صالح خودت قرار بده، فرج مولای ما را برسان، رضایت و خوشنودی اون بزرگوار را شامل حالمان بگردان، ما را از تربیت شدگان آن حضرت، از مقربینش قرار بده، رهبر عالی قدر نظام اسلامی همه مسلمان ها حفظ و یاری بفرمان، دشمنان را و نقشه های آنها را نابود بگردان، بیماران رو شفا عطا فرما، با قرآن اهل بیت علیهم السلام ما رو آشنا فرما، گذشتگان ما، امام امت، شهدا امر رحمت فرما، به جاه محمد و آل محمد
صلی الله علی محمد و آل محمد.